بسم الله الرحمن الرحیم. مرحبا ای عشق خوش سودای ما، ای طبیب جمله علتهای ما، ای دوای نخوت و ناموس ما، ای تو افلاطون و جالینوس ما. باغ سبز عشق کوبی منتهاست، جز غم و شادی در او بس میوه هاست. عاشقی زین هر دو حالت برتر است، بی بهار و بی خزان سبز و تر است. هر که را جامه ز عشقی چاک شد، او ز حرص و جمله عیبی پاک شد. امروز از بیت 1196 از دفتر مثنوی، علیکم السلام، خوش آمد. از بیت 1196 از دفتر دوم مثنوی سخن حضرت مولانا رو پی میگیریم. اما همچنان که به خاطر دارید، آخرین مطالبی که از دفتر دوم خواندیم داستان قاضی و مفلس بود و بعد مثلی مولانا درباره اگر گفت و بعد ملامت کردن مردم شخصی را که مادرش را کش به تهمت، که در واقع درباره نفس اماره بود. بعد از آن که بیت 815 بود، در مثنوی قصه ای هست به نام امتحان کردن پادشاه به آن دو غلام که نو خریده بود، که من از آن گذشتم. و سپس داستان دیگری است در از بیت 1050 به بعد به نام حسد کردن حشم بر غلام خاص، بسیار پرمعنا و بسیار طولانی است، به نحوی که مولانا 3-4 بیت اول قصه را میگوید و بعد از آن 500 بیت درباره موضوعی که به ذهنش رسیده و بی ارتباط با سخنان قبلی هم نیست سخن میگوید، بدون اینکه اشاره‌ای به داستان بکند. یعنی 500 بیت میسراید و بعد دوباره بر میگردد به قصه‌ای که گفته بود، یعنی حسد کردن حشم بر غلام خاص. از اون هم در واقع از بیت 1565 به بعد دوباره بر میگرده به این داستان، از او هم گذشتیم. و قصه بعدی گرفتار شدن باز میان جغدان به ویرانه است که در جای دیگری بنده اشارهی به اون کردم در مصاحبت ناهمجنس، در مبحث همنشینی با در واقع ناهمجنس. و از اون هم به اصطلاح ریاضیدانان فاکتور گرفتم. امروز دو قصه برای شما انتخاب کردم از بیت 1196 به بعد. یکی داستان کلوخ انداختن تشنه از سر دیوار در جوی آب است و دیگر قصه مردی که بر سر راه مردم خار کاشته بود. و با توجه به اینکه خوشبختانه بسیار بسیار خوشحال و خوشنودم از اینکه این جوانان عزیز و پاکیزه به مثنوی روی آورده اند و به سخنان مولانا هر روز بیشتر علاقه‌مند می‌شوند، این دو موضوع در ارتباط با بیشتر با جوانی است و البته جوانی رو باز هم در فرهنگ مولانا و عرفان ایرانی به جوانی روح بیشتر باید نسبت داد تا جوانی جسم. اما همچنان که می‌دانید، ابیات ما قبل هر قصه مقدمه ایست در اون قصه و به همین جهت از بیت 1193 بنده 3 بیت میخوانم و بعد قصه کلوخ انداختن تشنه رو شروع میکنم. مولانا میگوید که این سخنها خود به معنی یاربی است، حرفها دام دم شیرین لبی است. میگوید وقتی که ما سخنی در ارتباط با و در رابطه با خداوند میگوییم، همین سخن گفتن ما به معنای یارب است اولا، و ثانیا اوست که این سخن رو در دهان ما میگذارد. حرفها دام دم شیرین لبی است. میگویند در جای دیگری از مثنوی هست که یک کسی دعا میکرد، هر شب و از به خیال خودش از خداوند چیزی نمی گرفت و بعد گلایه کرد که این هم من مناجات کردم، این همه دعا کردم، پس چرا بر نمی گردد چیزی به من؟ تا به او در خواب گفتند که گفت آن الله تو لبیک ماست، یعنی همین که تو به راهی افتاده ای که با خداوند راز و نیاز می کنی، این الله گفتن تو در واقع پاسخ ماست و پاسخگوی ماست. این بسیار مهمه، یعنی لطف خداوند رو نشان می دهد. این بیت به همین معناست، این سخنها به معنی یاربیست، حرفها دام دم شیرین لبیست، یعنی سخنانی که خداوند ما با خداوند میگوییم در واقع دام دم آن شیرین لبیست که شیرین ترین لبهای عالم رو دارد و برای ما دام نهاده است. گفت عهد ما با لب شیرین دهنان بست خدای. حافظ میگوید چون کند تقصیر پس چون تن زند، چون که لبیکش به یارب میرسد. پس چطور میتواند کسی کوتاهی کند یا تن بزند، یعنی خودشو بکشه کنار، وقتی که لبیک او به خداوند به یارب میرسد؟ لبیک هم به این معناست که من فرمان تو رو میپذیرم، مطیع امر تو هستم، یعنی پاسخ موافق دادن به یک امر یا چیزی. و معمولاً در مراسم حج لبیک رو در مناسک استفاده می کنن. اما در بیت بعدی سخن تازه‌ای می گوید که البته برای شما تازگی ندارد، بلکه در این ابیات تازگی دارد. در این بخش می گوید که هست لبیکی که نتوانی شنید، لیک سر تا پای بتوانی چشید. یه لبیکی هست، یعنی یک سخنی از خداوند به ما میرسد که ما نمیتونیم بشنویم، بلکه چند مرحله بالاتره، میتونیم او رو بچشیم، لمس کنیم با همه وجودمون، با همون پنج تا حسی که ما فوق این پنج حس معمولی است و قبلا درباره اون سخن گفته ایم. این مقدمه قصه کلوخ انداختن تشنه از سر دیوار است. خلاصه داستان هم از این قرار است که یک آدم تشنه، بسیار تشنه بود، داشت از تشنگی جان می‌داد. می‌گوید بالای دیوار گیر کرده بود که پایین این دیوار جوی آب روان گوارای زلالی در جریان بود و این بالای دیوار بود، نمی‌تونست خودش رو بندازه پایین، به آب هم نمی‌تونست برسه. تنها فکری که به ذهنش رسید این بود که خشتی از دیوار بکند و اینو بندازه توی آب و بعد خشتی دیگر و بعد خشتی دیگر تا ذره ذره این دیوار کوتاه‌تر بشه. بعد این کار رو که شروع کرد، آب صداش در اومد و گفت که آخه این چه کاری تو میکنی؟ خشتای دیوار رو داری میکنی میندازی توی جان و تن من. همینجا میبینیم که دنیای شعر دنیای جان گرفتن همه موجودات، از جمله آب. آب سخن میگوید، مانند یک موجودی که زبان دارد و به جز شعر در جای دیگری ما چنین چیزی رو معمولا نمیبینیم. آب از او میپرسه که چرا این کار رو میکنی و او جواب میده. اجازه بدهید که جواب رو ضمن خواندن ابیات از زبان تشنه بشنوید و بعد نتیجه ای که مولانا از سخن خود میگیرد. بر لب جو بود دیواری بلند، بر سر دیوار تشنه دردمند. مانعش از آب آن دیوار بود، مانعش از آب آن دیوار بود، از پی آب او چو ماهی زار بود. بر لب جو بود دیواری بلند، بر سر دیوار تشنه دردمند. مانعش از آب آن دیوار بود، از پی آب او چو ماهی زار بود. خب برای اونهایی که در اینجا بزرگ شده اند و فارسیشون کمی ضعیفه عرض میکنم، مانع یعنی اون چیزی که جلوی اون مرد رو میگرفت تا به آب برسه همین دیواری بود که بالاش نشسته بود و از پی آب یعنی برای یافتن آب او مانند ماهی که عاشق آب است و به جز در آب در جای دیگه نمیتونه زندگی بکنه زار و نزار بود و به دنبال آب بود. ناگهان انداخت او خشتی در آب، بانگ آب آمد به گوشش چون خطاب. یه دفعه یک خشتی کند و انداخت توی آب، ولی کم آب همچنان که قبلا گفتم صداش در اومد، بانگ آب آمد به گوشش چون خطاب. صدای آب در آمد، نه اینکه هنوز اعتراض کنه، بانگ آب یعنی فریاد آب و صدای آب بلند شد در گوش او مانند اینکه کسی رو صدا بزنند، خطاب بکنند. خطیب یعنی گوینده و خطاب کردن کسی یعنی صدا زدن کسی. صدای آب که بلند شد مانند این بود که داره او رو صدا میزنه. بعد چند تا مثال میزنه مولانا، میگه صدای آب در گوش تشنه مثل چی بود؟ مثل این بود: چون خطاب یار شیرین لذیذ، مست کرد آن بانگ آبش چون نبیز. نبیز یعنی شراب. مانند یک یار شیرین بسیار بسیار خوش سیمای عزیزی، بانگ و صدای آب او رو مثل شراب مست کرد. از صفای بانگ، از صفای بانگ آب آن ممتحن، گشت خشتنداز از آنجا خشت کن. ممتحن یعنی کسی که رنج برده، محنت یعنی رنج، امتحان هم یعنی رنج کشیدن. و این که در واقع شماها فصل امتحاناتتون هم هست، باید رنج ببرید تا به یک موفقیتی برسید. از صفای بانگ آب، از پاکی و خوشی این بانگ آب، اون رنج دیده تشنه گشت خشت انداز از آنجا خشت کن، یعنی از دیوار خشت می کند و می انداخت توی آب. حالا صدای آب یه جور دیگه در میاد، یعنی سوال می کنه. آب می زد بانگ یعنی هی تو را فایده چه زین زدن خشتی مرا. آب صداش در اومد که آهای تو را یعنی برای تو، را در اینجا به معنای برایه هست، برای تو فایده چه زین زدن خشتی مرا، چه فایده برای تو هست از این که خشتی به من میزنی. تشنه جواب میده. تشنه گفت آبا مرا دو فایده است، من از این صنعت ندارم هیچ دست. تشنه جواب میده که میگه ببین آب عزیز، من دو تا فایده میبرم و از این صنعت یعنی اینجا یعنی از این کاری که دارم میکنم دست بر نمیدارم و این کار رو متوقف نمیکنم. فایده اول سماع بانگ آب، کو بود مر تشنگان را چون رباب. فایده اولی که میبرم شنیدن صدای آبه، که این صدای آب برای تشنگان درست مانند بانگ موسیقی است. رباب آلت موسیقایی بوده است که مولانا هم بهش خیلی علاقه داشته. صدای آبی که میاد برای من درست مانند موسیقی دلنوازی است که به گوش یک دوستدار موسیقی میرسه. بانگ او چون بانگ اسرافیل شد، مرده را از این زندگی تحویل شد. این بانگ یعنی صدا، صدای آب که میاد درست مثل بانگ اسرافیل برای من. اسرافیل هم میدونید که فرشته است که روز قیامت میگوین در سور یا در بوق خود میدمد و مردگان رو زنده میکنه. نمادی است از در واقع کسی که مرده زنده میکنه در اینجا در این بیت. بانگ او چون بانگ اسرافیل شد، صدای آبی که بلند میشه مانند صدای بوق اسرافیل است که منو از مردگی نجات میده و منو زنده میکنه. مرده را از این زندگی تحویل شد و در واقع مرده رو متحول میکنه، عوض میکنه و زنده میکنه. باز میخوای بهت بگم که چرا من خشت تو آب میندازم و این صدا، صدای آبی که بلند میشه برای من مثل چیه؟ میگم یا چو بانگ رعد ایام بهار، باغ مییابد از او چندین نگار. یا مثل صدای رعد و برق و باران بهاری است، باران روزهای بهاری است که باغ به واسطه این باران بهاری پر از نگار می شود. نگار یعنی نقش، یعنی نقاشی، و بعد به معنای یار هم هست. پر از نقش و نگار می شود این باغ. یا چو بر درویش ایام زکات، یا چو بر محبوس پیغام نجات. یا مثل این که به یک درویشی، درویش رو به اینجا به معنای نیازمند و مستمند بگیریم، به یک کسی که ناداره و فقیره صداش کنند و به او زکات بدهند از روزهایی که میخواهند بخششی بکنند. خب این صدا رو خوشحال میکنه. یا چو بر محبوس پیغام نجات، یا مثل آن که یک زندانی که در حبس هست، محبوس یعنی زندانی، به او بگن که از امروز آزادی، چقدر خوشحال میشه. چون دم رحمان بود کان از یمن، میرسد سوی محمد بیدهن. رحمان یعنی خداوند. باز میگه صدای آب، صدای تو برای من تشنه مانند صدای خداوند است که از یمن به سوی پیامبر اسلام میرسید بدون دهن. این یمن اشاره داره به اویس قرنی. اویس قرنی از بزرگان اهل عرفان بود که در یمن ساکن بود و در عمرش پیامبر اسلام رو ندید، همزمان بود با پیامبر گرامی اسلام. و بعد از درگذشته و در واقع رحلت پیامبر اسلام بود که اویس قرنی به آن سرزمین آمد از یمن و از یاران و شیعیان علی ابن ابی طالب علیه السلام شد و در جنگ صفین جنگید و شهید شد. و اینکه چرا در عمرش پیامبر رو ندید به واسطه این بود که مادر بیماری داشت که از مادر پرستاری میکرد و بعد پیام پیامبر رو گرفته بود، شنیده بود و ایمان آورده بود و آنچنان پاک بود که پیامبر فرموده بودند که میگویند که پیامبر گفتند که انی لعجد و نفس الرحمن من قبل یمن، من نفس و بوی رحمان و رحمانی رو، بوی خدای رحمان رو از یمن میشنوم، یعنی از اویس، اویس قرنی. در ضمن ایشون دومین شخصیتی است که در کتاب بسیار عزیز و بزرگ و مستطاب تذکرة الاولیاء عطار نام او آمده است. اولین کسی رو که عطار نیشابوری شرح احوال ایشون رو در کتاب خود آورده است، عرض شود که امام باقر علیه السلام است، امام صادق علیه السلام است و بعد از ایشان از اویس قرنی نام میبرد. و در اون تذکرة الاولیاء که به شما توصیه میکنم اگر علاقه دارید به این مباحث، یا اصلش رو و یا گزیده تذکرة الاولیاء رو که به تصحیح استاد الهی قمشه‌ای است بگیرید و تورقی بکنید و دلتون بازتر و با صفاتر میشود، در اونجا در شرح احوال اویس دو تا جمله دیدم که اینا رو براتون انتخاب کردم میخونم. میگه که ابن حیان یک کسی به او گفت مرا نصیحتی کن. حالا این خود ایشون هم از نزدیکان و نزدیکان به خداوند بوده. اویس قرنی در جواب میگوید که مرگ زیر بالین دار چون بخسبی، مرگ زیر بالین دار چون بخسبی، و پیش چشم دار چون برخیزی. یعنی اگر انسان همیشه تصور کند که میمیرد، آنچنان که امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمود آنچنان زندگی کن که چی؟ همین در واقع لحظاتی دیگر یا همین فردا از دنیا خواهید رفت، یعنی مرتب به فکر آینده خودت باش، به فکر آینده آن جهانی خودت باش. تعبیر دقیق رو به خاطرم نمیاد متاسفانه الان، بعدن نگاه میکنم براتون میارم. این سخن شبیه به همونه، میگه مرگ زیر بالین دار چون بخسبی و پیش چشم دار چون برخیزی. باز جای دیگه تذکرت الاولیا نوشته که گفتن به او که چگونه ای؟ گفت چگونه باشد کسی که بامداد برخیزد و نداند که تا شب خواهد زیست. واقعا کدوم یک از ما میدونیم که تا کی زنده هستیم؟ و این مغز قصه ای که امروز و قصه بعدی که براتون انشاءالله خواهم خون در همین جلسه همین است. چگونه است حال کسی که بامداد برخیزد و نداند که تا شب خواهد زیست، یعنی زنده خواهد بود. یا برمیگردیم به پاسخ تشنه، چون دم رحمان بود کان از یمن میرسد سوی محمد بیدهن. یا چو بوی احمد مرسل بود کان به عاصی در شفاعت میرسد. مرسل یعنی پیامبر، احمد مرسل یعنی پیامبر گرامی اسلام، عاصی یعنی گناهکار، کسی که عصیان کرده، شفاعت هم یعنی در واقع پادرمیانی کردن، وساطت. میگه بوی و صدای خوش تو مانند بوی پیامبر گرامی اسلام است که در روز قیامت شفاعت کسی رو بکنه. برای من در واقع از این جنس است. یا چو بوی یوسف خوب لطیف میزند بر جان یعقوب نحیف. یا مثل اون بوی پیراهنی که از یوسف آوردن برادرانش برای یعقوب و میزند بر جان یعقوب نحیف، و نحیف یعنی ناتوان، ضعیف. بوی یوسف هم اشاره داره به آیه 94 سوره یوسف که میگه هنگامی که برادران یوسف از مصر بازگشتند، حضرت یعقوب گفت که من بوی یوسف رو میشنوم اگرم سرزنش نکنید مرا. یه تعبیری شبیه به این. به هر حال بوی پیراهن یوسف تعبیر معروفی است در ادب فارسی. این فایده اول رو گفت راجع به صدا، که صدای اصلا صدای تو برای من خوشه، برای من تشنم. حالا میرسه به فایده دوم. فایده دوم، فایده دیگر، که هر خشتی که از این برکنم آیم سوی ماء معین. ماء معین یعنی یعنی آب گوارا. فایده دیگر این است که من هر یه خشتی که میکنم از این دیوار بلند تشنه هستم و به سوی آب گوارا نزدیکتر میشوم. که از کمی یه خشت دیوار بلند پست تر کرد گردد به هر دفعه که کند. این دیوار بلند وقتی یکی یکی خشتاشو میکنم و کم میشوند، اون وقت پست میشه، یعنی کوتاه میشه به هر دفعه که میکنم اینها رو. پستی دیوار قربی میشود، قرب یعنی نزدیکی، قربی میشود یعنی مایه قربی میشود، باعث نزدیک شدن میشود. پستی دیوار قربی میشود، فصل او درمان وصلی میشود. فصل یعنی جدا کردن و کندن، در اینجا وصل هم یعنی رسیدن. کندن هر خشت باعث میشه که من به وصل تو که آب باشه برسم. من عاشقم چون تشنه هستم، تو معشوقی چون آبی، بنابراین من میتونم به وصل تو نائل شوم. اینجا مولانا نتیجه خودش رو از این به بعد میگیره. سجده آمد کندن خشت لذب موجب قربی، که بقیهش رو نمیخونم چون سجده واجب داره، و یعنی سجده کنید و به او نزدیکتر شوید. این کندن خشت لذب یعنی چسبنده باعث موجب نزدیکی میشه که هرچه به تو نزدیکتر بشوم در واقع به وصال تو نزدیکتر شدم. تا که این دیوار عالی گردن است مانع این سرفرود آوردن است. نتیجه قصه رو گرفتیم. تا دیوار خودخواهی و خودبینی ما بلنده، عالی گردنه، یعنی بلند، تا که این دیوار عالی گردن است مانع این سرفرود آوردن است، اجازه نمیده که ما سجده کنیم و خودمون رو به خاک بیندازیم در مقابل حق. قبل از او هم به خاطر بیاوریم که هر کسی اصلا اهل این کار نیست. الان شما تو این هوای نسبتا نامناسب این کلاس دانشگاه نشستید و اشعار نسبتا مشکلی برای بعضیاتون هم بنده دارم میخونم با لغات دشوار، از راه‌های دور و نزدیک هم آمدید. یک عامل در همه شماها مشترکه و اون طلبه، یعنی به جای این کار میتونستید کار دیگه بکنید، حداقل اینکه بیافتید پای روی کاناپه مبلی، پای تلویزیون یک سریال تلویزیونی ببینید. البته اون کار هم ایرادی نداره، ولی در این ساعت بلند شدید آمدید چند بیت از مثنوی بشنوید و بنده هم به همون اندازه ای که شما طالبید من هم طالبم و من هم به همون اندازه که شما دوست دارید من هم هستم و من هم چه بسا از بعضی از شماها بیشتر خودم بهره ببرم، نه اینکه خدای نکرده بخواهم بگویم بهره برسانم. این نکته اول، یعنی طلب، باید طلب یک چیزی در کسی باشد تا به دنبال اون بره و ما دنبال هر چی باشیم تو این دنیا بهش میرسیم، یا به خودش میرسیم یا جنس وجود ما از جنس اون میشه. یادتون نره و یادمون نره اگه همش و همش دنبال فقط پول باشیم، بالاخره یا پولدار میشیم یا جنس روحمون و روانمون از اون جنس میشه و دنبال هر چیز دیگری هم باشیم همینطور، بالاخره به یک معنا بهش میرسیم. تا که این دیوار، نکته دوم این که خیلی خوب، حالا طلب داری بسیار خوب، ولی باید یک کاری بکنی و یکی از اولین قدم‌ها اینه که خودت رو بشکنی، یعنی خودخواهی خودت رو بشکنی، نه اینکه خدای نکرده بخوایم کسی رو تحقیر کنیم، ابدا، خودخواهی های خودمون و این نفس اماره به سوء که مرتب در درون ما رو به سوی بدی و بدتینتی فرا میخواند رو از خود دور کنیم یا ادبش کنیم، تربیتش کنیم. تا که این دیوار عالی گردن است مانع این سر فرود آوردن است، تا این دیوار تکبر بلند و افراشته است مانع از این است که تو به جایی برسی و تشنگی تو درمان شود. سجده نتوان کرد بر آب حیات تا نیابم زین تن خاکی نجات، تا از هواهای نفسانی این تن خاکی نجات پیدا نکنم و نکنیم، سجده بر آب حیات یعنی آب زندگانی نمیتونیم بکنیم که همیشه زنده بمونیم. بر سر دیوار هر کو تشنه تر زودتر برمیکند خشت و مدر. مدر هم یعنی کلوخ، کلوخ در واقع چسبان بدون ریگ. هر کی که تشنه تر باشه روی دیوار و در موقعیت اون جناب تشنه باشه، زودتر و بیشتر خشت میکنه که زودتر برسه به آب. هر که عاشق تر بود بر بانگ آب، او کلوخ زفت تر کند از حجاب. هر که عاشق تر باشه کلوخ های گنده تر و بزرگتر و درشت‌تر میکنه از حجاب، در اینجا یعنی پرده مانع یا خشت بزرگتری که همچنان که براتون نوشتم از میان دیوار که حجابی شده در بیاره و حجاب رو که دیوار باشه از بین ببره. او زبانگ آب پرمی تا اونق، نشنود بیگانه جز بانگ بلق. حالا دو نفر رو مقایسه کنید، یه نفر تشنه است، تشنه است، در طلبه، وقتی صدای آب میاد از صدای بانگ آب انگار پر از شراب شده وجودش تا اونق، یعنی تا گردنش لبالب شراب میشه. اما کسی که بیگانه است و کسی که تشنه نیست، از اینکه این تیکه خشت رو یا یه سنگی رو توی آب بندازن فقط صدای بلق میشنوه، این صدای انداختن یه سنگی توی آب. او زبانگ آب پرمی تا اونق، نشنود بیگانه جز بانگ بلق. بیگانه با این حرفا و این سخنها به جز صدای چلاپ و شلوپ بینه میشنود. نتیجه تازه ای مولانا میخواد بگیره از این همه حرفایی که زد و اون اینه: ای خنک، یعنی ای خوشا، خوشا به حال کسی که، ای خنک آن را که او ایام پیش، مغتنم دارد گزارد وام خیش. ایام پیش یعنی روزگار در واقع جوانی یا روزگار قبل. میگه خوشا به حال اون کسانی که روزگار جوانی رو مغتنم بدارند، یعنی ارزشش رو بدونند، با غنیمتش رو بدونند. با مغتنم یعنی چیزی با ارزش. مغتنم دارد گزارد وام خیش. گزاردن یعنی با رضای، یعنی انجام دادن یا به انجام رساندن. نماز گزار یعنی کسی نماز رو به انجام میرساند یا عمل میکند با آن. گزارد وام خیش یعنی وام خود رو در واقع به یک جایی برسونه، بدهی خودش رو بده، بدهی خودش رو در روزگار جوانی بده. در چه روزگاری؟ اندران ایام کش قدرت بود. کش یعنی که او را، در اون روزهایی که او قدرت دارد، یعنی نیرو دارد. اندران ایام کش قدرت بود، صحت و زور دل و قوت بود. یعنی در سلامتی هست، زور دل یعنی در واقع شیردلی و شجاعت هست و قوت و نیرو هست در اون روزگار. وان جوانی همچو باغ سبز و تر، میرساند بی دریغی بار و بر. جوانترها قدر جوانیشون رو بدونن، آنهایی هم که جوانتر نیستند و در واقع در میان سالی هستند، قدر همین روز رو بدونن که این هم روزگار جوانی است. و ما در روزگار جوانی، این جوانی که خودش نفس زیبایی است، این جوانی که خودش بارها گفتم نفس پاکی است و پاکیزگی است، بی دریغ به شما بار میده، بی دریغ به شما میوه میده، به شرط اینکه اینها رو بچینید. پیش از آن که ایام پیری در رسد، گردنت بندد به حبل من مسد. قبل از اون که ایام پیری برسه و خیلی از کارها رو دیگه نتونی بکنی، گردنت رو مثل لیفی یا یک ریسمانی که از خرما بافتند میگیره پیری و تو دیگه هر کاری نمیتونی بکنی. خاک شوره گردد و ریزان و سست، هرگز از شوره نبات خوش نرست. یه زمانی میشه انسان اگر قدر ایام خودش رو ندونه، به یک روزگاری میرسه که بدنش و خودش مثل خاک شوره زار میشه. در شوره زار هیچ گیاهی رو نمیتونید بکارید که سبز بشه. هرگز از شوره نبات خوش نرست. نبات یعنی گیاه، نرست هم یعنی نروید، سبز نشد. ابروان چون پالدم زیر آمده، چشم را نم آمده تاری شده. حالا شرح احوال روزگار پیری رو مولانا میگه، چون خودش هم ظاهرن داشته تجربه میکرده دیگه. 54 سالش بود سرودن مثنوی رو آغاز کرد، 2 سال حدودا دفتر اول طول کشید میشه 56 سال، 2 سال که متوقف شد 58 سال، حوالی 60 سالگی بوده مولانا که این ابیات رو میگفته. میگه ابروها وقتی انسان پیر میشه مثل پالدوم، یعنی اون عرصبت که ریسمانی که در واقع بندی که زیر شکم چارپایان میبستن در قدیم، اینا ابروها میفته پایین و چشم نمناک میشه، تاریک میشه، تاری شده یعنی تار میشه، تاریک میشه. از تشنج رو چو پشت سوسمار، رفته نطق و طعم و دندانها زکار. تشنج هم در اینجا یعنی چین خوردگی، به واسطه چین خوردگی رو یعنی صورت انسان، پوست انسان مثل سوسمار میشه، نطق انسان میره، طعم غذا رو دیگه نمیتونه بفهمه، دندونهاش میفته. روز بیگه لاشه لنگ و ره دراز، کارگه ویران عمل رفته ز ساز. عمل رفته ز ساز یعنی دیگه از کار کردن و عمل در واقع فایده‌ای بر نمیاد، شیرازه کار از هم گسسته شده، روز هم بیگه شده، یعنی روزگار تمام شده. و بیخهای خوی بد محکم شده، قوت برکندن آن کم شده. بیخ یعنی ریشه، خوی هم یعنی اخلاق. و به جوانها مولانا میگوید که اگر اخلاق بدی دارید یا عادت بدی دارید، در روزگار جوانی میتونید این کار رو بکنید، اما اگر پیر شدید براتون سخته که عادت بد رو از بین ببرید. مانند یک بوته خیلی کوچکی که روز اول انسان به راحتی میتونه اونو از تو خاک در بیاره بندازه دور، ولی وقتی که ریشه کرد و ریشه هاش قوی شد، اون وقت با آسونی نمیشه اینو کند و بیرون انداخت. و در اینجا به همین مناسبت قصه بعدی رو آغاز میکنه، فرمودن آن والی آن مرد را که این خارمون را که نشاندهی بر سر راه برکن. این خارمون را که نشاندهی بر سر راه برکن. قصه بسیار ساده است و طبق معمول نتایجی که مولانا میگیرد عالی است. میگوید یک آدم قلدری بود در یه شهری، رفت وسط کوچه‌ای که مردم ازش رد میشدن، یک بوته خاری رو کاشت. مردم رد می شدن، پاشون می گرفت به این خار، زخم می شد و اذیتشون می کرد. جرأت هم نداشتن، مثل که آدم قلدری بوده که خودشون برن اون بکنن. پیش والی شکایت کردن، والی هم بهش پیغام داد که آقا جون برو اینو بکن، مردم آزار نده. او هم بعده می داد، می گفت فردا، باشه فردا، فردا این کار رو میکنم. و این کار رو در واقع تا جایی که ما میدونیم در این قصه نکرد. مولانا همین قصه رو ازش نتایجی میگیره که در ارتباط با سخن قبلی است. اون جایی که گفت بیخهای خوی بد محکم شده، قوت برکندن آن کم شده، اون وقت میگوید همچون آن شخص درشت خوش سخن، در میان ره نشان دو خار بن. مانند اون شخص قوی هیکل، درست یعنی قوی، قوی هیکل خوش سخنی، او یه آدم خوش سخنی هم بوده که میتونسته طرف رو با چرب زبانی مجاب کنه که حالا من بعدن این کار رو میکنم. در میان ره نشاند او خار بن، در میان راه بوته خاری رو کاشت. رهگذریانش ملامتگر شدند، بس بگفتندش بکن این را، نکند. رهگذریان یعنی کسانی که رهگذر بودند، رهگذریانش یعنی کسانی که رهگذر بودند، او را ملامتگر شدند، او را ملامت کردند، سرزنش کردند و مرتب به او گفتند که اینو بکن، این بوته خار، نکند. هر دمی آن خاربن افزون شدی، پای خلق از زخم آن پرخون شدی. بوته خار لحظه به لحظه بزرگتر می شد، روز به روز به پای مردم رو زخم می کرد. جامه های خلق بدریدی ز خار، لباس های مردم رو با خارهای خودش پاره می کرد. پای درویشان بخستی زار زار، پای آدم های فقیر و ناداری هم که کفشی هم به پا نداشتن میخست، یعنی جراحت میکرد، زخم میکرد. چون به جد، یعنی با جدیت قاطعانه، از روی جدیت کامل، چون به جد حاکم بدو گفت این بکن، گفت آری برکنم روزیش من. حاکم گفت که آقا اینو بکن، گفت یه روزی میکنمش، این بوده خار. گفت آری برکنم روزیش من. مدتی فردا و فردا وعده داد، شد درخت خار او محکم نهاد. یه مدتی گفت فردا این کارو میکنم، پس فردا این کارو میکنم، تا درخت خار او محکم نهاد شد، ریشش محکم شد. حالا مولانا دیگه نتیجه میگیره میگه که آقا جون هر کار نیکی رو همون وقتی که اراده میکنید انجام بدی، به فردا نندازید. فردا هیچ وقت نمیاد، فردا هیچ وقت نمیاد. اگر کسی ادعا کنه که فردا میاد اشتباه میکنه، برای اینکه میگیم فردا. بنابراین باید امروز کار رو انجام داد. فردا وقتی آمد میشه امروز، بعد دوباره میشه گفت فردا. تو که میگویی که فردا، این بدان که به هر روزی که میآید زمان، آن درخت بد جوانتر میشود و این کننده پیر و مستر میشود. تو که میگی فردا این کارا رو میکنم، بدون که نمیشه. روز به روز درخت، این درخت جوانی که کاشتی، این درخت بدی که کاشتی محکمتر میشه و خودت پیر و ناتوان و بیچاره میشی. خاربن در قوت و برخاستن، خارکن در پیری و در کاستن. اون بوته خار روز به روز قوی تر میشه و بیشتر قد میکشه، بلند میشه، و خارکن روز به روز پیرتر میشه و نیروی او کاهش پیدا میکنه و کم میشه. خارکن در پیری و در کاستن، روز به روز ضعیفتر میشه و نیروش کمتر میشه. خاربن هر روز و هر دم سبز و تر، خارکن هر روز زار و خشکتر. این بوته خار هر روز و هر دم سبز میشه و تر و تازه تر میشه، خارکن هر روز زار و نزار و خوشتر میشه. او جوانتر میشود، تو پیرتر، زود باش و روزگار خود مبر. درخت های خار وجود ما روز به روز جوانتر میشن و ما روز به روز خودمون پیرتر میشیم. باید تکونی به خودمون بدیم، زود باشیم و روزگار خودمون رو نبریم، یعنی خودمون رو بیچاره نکنیم. خاربندان هر یکی خوی بدت، بارها در پای خار آخر زدت. اینم نتیجه بعدی. میگه هر یکی از اخلاق ها و خوی های بد رو در وجود خودمون باید مثل یک بوته خار بدونیم. خاربندان هر یکی خوی بدن. یکی از این خوی های بد حسده، یکیش بخله، یکیش کینه داشتن از مردمه، یکیش نفرت داشتنه، یکیش خدمتتون عرض کنم غضبه، یکیش خشمه، یکیش هر سبت که خسته و خسیس بودنه و همسال اینا. هر کدوم از اینا یک خاری هستن در وجود ما به تعبیر مولانا. خاربندان هر یکی خوی بدت، بارها در پای خار آخر زدت. بارها این خار زد به پات. باز مولانا اضافه میکنه، میگه بارها از خوی خود خسته شدی، حس نداری، سخت بی حس آمدی. آخه آدمی که یک صفت بدی داره، یک رذیلتی داره، خیال نکنید فقط به مردم آزار میرسونه، خودش هم رنج میبره. آدم حسود اول از همه خودش رنج میبره، بعد ممکنه ضررش به دیگران هم برسه. آدم خسیس هم همینطوره. گرز خسته گشتن دیگر کسان، که ز خلق زشت تو هست آن رسان. غافلی باری ز زخم خود نیی، تو عذاب خیش و هر بیگانه ای. این دو بیت رو باید با هم خوند تا معنی بده. میگه اگر از اینکه دیگران رو آزار میدی که از خلق و خوی زشت تو به خسته میشن و مجروح میشن، ناراحت میشن، غافل هستی، از زخم خودت نیستی، تو عذاب خیش و هر بیگانه ای، نه تنها به دیگران بلکه به خودت هم عذاب میرسونی. یا تبر بردار و مردانه بزن، تو علیوار این در خیبر بکن. یا به گلبن وصل کن این خار را، وصل کن با نار نور یار را. یا بلند شو یه تبری بردار و مانند حضرت امیر که در خیبر رو با نیروی خودش کند در جنگ خیبر، مردانه و از روی قدرت با تبر این خوی بدت رو ریشهش رو بزن دیگه، این خار رو بکن. یا اگر خودت به تنهایی نمیتونی این کار رو بکنی، برو سراغ یک پیری، یک بزرگی، یک مرشدی، یک قطبی، یک روحانی، یک کسی که میدونه به تو بگوید که چه کار بکنی، چجوری بر این دشمن پیروز بشوی. یا به گلبن وصل کن این خار را، بیا این خار وجودت رو وصل کن به گلبن، به در واقع بوته گل وصل کن، با نار نور یار را، آتشی که در وجود خودت هست رو با وصلش کن به نور یار. حالا در مرحله اول بزرگان و اولیاء خدا، در مرحله بالاتر خود حضرت حق، که چه بشود؟ تا که نور او کشد نار تو را، وصل او گلشن کند خار تو را. تا نور او نار تو را از بین ببرد، یعنی آتش تو را از بین ببرد، و رسیدن به او خاری که در وجود تو هست رو تبدیل به گلشن کند، یعنی پر از گل کند. تو مثال دوزخی، فقط تو رو نمیگه، یعنی همه ماها رو، انسان رو میگه. تو مثال دوزخی، او مؤمن است. تو مثال دوزخی، او مؤمن است. میگه تو مثل جهنم میمونی و او مانند مؤمن است، ایمان دارد. اون ولی خدا رو میگه. کشتن آتش به مؤمن ممکن است. از در حدیث هست که میگویند که وقتی که آخه گفتن وقتی ما از این دنیا میریم هممون از روی جهنم رد میشیم، اینا در احادیث و روایات هست، ولی وقتی مؤمنین، انسانهای پاکیزه، از روی جهنم رد میشوند، آتش جهنم، تصویر رو بین چه قشنگ هل میکنه و به اینا میگه زود رد شید، برای اینکه نور شما نار منو داره از بین میبره، یعنی آتش منو داره خاموش میکنه. گفت جز یا مؤمن فإنّ نورک اطفاء ناری. میگه ای مؤمن زود رد شو، زود بگذر که نور تو داره آتش منو خاموش میکنه. از قضا تو این دنیا هم اگر فکرشو بکنیم همینطوره، یعنی شما ببینید یه عده‌ای از ما آدمیان هستیم که آتش روشن میکنیم، یه عده از ما مردم هستیم که آتش رو خاموش میکنیم. در روابط انسانی بین دو تا آدم، بین زن و شوهر، بین خواهر و برادر، بین دو تا دوست، بعضی از ماها آتش بیار معرکه هستیم، بعضی برعکسیم، آتش ها رو خاموش میکنیم، البته آتشی که میسوزونه. و اونهایی که آتش رو خاموش میکنن در واقع مؤمن هستند و صفا و آرامش و پاکی برمقام میارن. هر جا باشن شما از حضور اونها بجز نور، بجز پاکی، بجز صفا چیزی نمیبینید. یه عده دیگه هم هستن متاسفانه هر جا باشن بین دو نفر میخوان به هم بزنن، از این به اون بد میگن، از اون به این بد میگن، خبر میارن، خبر میبرن و آتشی برپا میکنن. گفت میان دو تن جنگ چون آتش است، خبرچین بدبخت هیزمکش است، به قول سعدی. این طوره، اتفاقا در این جامعه هم همینطوره. تو مثال دوزخی، او مؤمن است. کشتن آتش به مؤمن ممکن است. مصطفی فرمود از گفت جهیم، کو به مؤمن لابگر گردد زبیم. حضرت مصطفی پیامبر گرامی اسلام که سلام خدا بر او باد فرمود که جهنم وقتی به مؤمن میرسه لابگر میشه، یعنی زاری میکنه از روی ترس. همون حدیثی است که براتون خوندم. گویدش، یعنی به او میگوید، به آتش، به مؤمن، بگذر زمن ای شاه زود، این که نورت سوز نارم را رو بود. میگه بیا زود رد شو، زود رد شو که تو داری آتش منو خاموش میکنی، سوز آتش منو داری از بین میبری. پس هلاک نار نور مؤمن است، زان که بی زد دفع زد لا یمکن است. بنابراین برای اینکه ما بخوایم آتشی رو خاموش کنیم باید از نور مؤمن استفاده کنیم، زیرا زان یعنی زیرا که بی زد دفع زد لا یمکن است، بدون اینکه ما یه زدی رو داشته باشیم از بین بردن زد مقابلش غیر ممکنه. یعنی آتش رو باید با آب خاموش کرد یا سیاهی رو باید با سفیدی شناخت. خوبی در کنار بدی معنا میده و خوبی رو با بدی باید در واقع شناخت و حتی الامکان رفع کرد. حس و فکر تو همه از آتش است، حس شیخ و فکر او نور خوش است. شیخ در اینجا یعنی ولی خدا، اولیاء خداوند و در رأس اونها پیامبران الهی و پیامبر گرامی اسلام. میگه حس تو و فکر تو تا زمانی که این جهانی باشی و به خودت و خودخواهی های خودت مشغول باشی از جنس آتشه، اما حس ولی خدا و فکر او مانند نوره و خوشه. اگر دنبال این کارا بری بعدن میگه بعد از آن چیزی که کاری بردهد لاله و نسرین و سیسم بردهد. بعد از اون وقتی چیزایی که میکاری میوه میده به تو، بر یعنی میوه، بردهد یعنی میوه میدهد، لاله بهت میده، نسرین میده، سیسم بر یعنی نعنا میده و سبزیجات خوشبو. باز پهرا میرویم از راه راست، باز گرده خاج راه ما کجاست. یه سخنانی قبلش مولانا گفته بود و این دو بیت هم گفت، بعد حالا میگه باز تهنا میریم، یعنی از راه راست اومدیم کنار. اون سخنی که قبلا داشتم میگفتم راجع به جوانی و قدر زندگی رو دونستن منحرف شدم اندازه ای و میگه که ای خواجه راه ما کجاست، برگردیم به سخنی که قبلا میگفتیم. باز گرده ای خواجه، به خودش میگه که راه ما کجاست. بعد میگوید که اندران تقریر بودیم ای حسود، که خرد لنگ است و منزل دور زود. ما در این سخن بودیم، تقریر یعنی در اینجا یعنی گفتن، داشتیم اینو میگفتیم که ای کسی که حسودی، خرد لنگ یعنی سوار یه خلی شدی که هم لنگ، منزل هم یعنی مقصد، دستینیشن، مقصدی هم که میخوای بری دوره، بنابراین بشتاب. سال بیگه گشت وقت کشت نی، جز سیاه رویی و فعل زشت نی. سال بیگه گشت یعنی روزگار گذشت، حواست باشه و میگذره، دیگه وقت کاشتن نیست. یه وقتایی وقت کاشتنه و البته در این جهان تا زنده این وقت کاشتن، تا یک لحظه به مرگ فاصله داشته باشیم وقت کاشتنه. تصور نکنیم که فقط سن و سال فیزیکیه، هرگز اینطور نیست. این جهان جهان عمل است و جهان دیگر در واقع جهان عمل نیست. کاری که اینجا در یک روز می شود انجام داد و نتیجه هزار سالش رو اون دنیا دید، اون دنیا در هزار سال نمی شه این کار کرد. سال بیگه شد گشت وقت کشت نی، جز سیه روحی و فعل زشت نی. کرم در بیخ درخت تن فتاد، بایدش برکند و در آتش نهاد. همونطور که کرم به درخت نیفته و کرم رو اگر در نیارن درخت از بین میره، ما هم کرم به تنمون میفته. کرمی که به تن ما میفته به احتمال زیاد منظور مولانا همون نفس عمار است و همون خودخواهی است و خود رو از دیگری بالاتر دونستن. هین و هین ای راه رو بیگاه شد، آفتاب عمر سوی چاه شد. هین یعنی هان، یعنی هی حواست باشه، بهت دارم هشدار میدم. ای راه رو، ای کسی که داری یه راهی رو میری یا میخوای یه راهی رو بری، بیگاه شد یعنی داره میگذره و داره زمان تموم میشه. آفتاب عمر سوی چاه شد، آفتاب عمر ما داره به سوی چاه میره و غروب میکنه. در قدیم معتقد بودن آفتاب میره توی چاهی هنگام غروب و هنگام طلوع هم از چاه در میاد، بعضی ها این اعتقاد رو داشتن. آفتاب عمر سوی چاه شد، این دروزک را که زورت هست، زود پیر افشانی بکن از راه جود. این دروزی که در زندگی هنوز فرصت داری پیر افشانی بکن، یعنی همه چیزایی که در وجودت بوی پیری میده بریز دور، بوی کهنگی میده بریز دور، با سخاوت باش و نو کن خودت رو و نو بشو، هر لحظه خودت رو نو کن و عوض کن خودت رو. خلاصه از راه جود، از راه بخشش، هم به معنای بخشش به دیگرانه در اینجا و انفاق و از مال و امکانات خود گذشتنه که در قرآن به صراحت میگوید که ولن تنال البر، شما به نیکی نمیرسید مگر آن که از آن چیزی که دوست دارید بخشش کنید. این که ما لباس دست دومون رو بریم یه جایی بدیم کار خوبیه، ولیکن بخشیدنی که ما رو به نیکی میرسونه از اون چیزیست که ما خودمون دوستش داریم. اگه چیزی رو که دوست داریم از اون به کسی بخشیدیم به نیکی میرسیم، یا برعکس به نیکی نمیرسیم اگر مگر آنکه از اون چیزی که داریم، حتی تنفقو مما تحبون، از آنچه که دوست داریم انفاق کنیم. اینقدر تخمی که من دستت بباز تا بروید زیندو دم عمر دراز. همین مقدار کمی که بذری که مونده برات، تخم یعنی بذر، اینقدر تخمی که من دستت یعنی برای تو مانده است بباز، یعنی اینا رو بریز ببخش، تا بروید زیندو دم عمر دراز، تا عمر جاودان پیدا کنی، تا نمرد است این چراغ با گوهر، این فتیلش ساز و روغن زودتر. تا چراغ ارزشمند عمرت نمرده فتیله کن، فتیلش درست کن و روغن بریز توش. این مگو فردا که فرداها گذشت، این مگو فردا که فرداها گذشت، تا به کلی نگذرد ایام کشت. خیلی تعبیر پارادوکسیکال قشنگیه، میگه نگو فردا، فردا گذشت. یعنی چی فردا گذشت؟ فردا که هنوز نیومده که بگذره، ولی همینطوره. اصلا ما وقتی میگیم فردا، فردا میگذره. ما اگر امروز عمل کنیم و دست به همت بزنیم، همت کنیم و دست به کار نیک بزنیم، در واقع فردا رو ساختیم و فردا هنوز نگذشته. ولی اگر بگیم فردا، فردا گذشته، تا ایام کشت و کار نگذره. پند من بشنو که تن بند قویست، کهنه بیرون کن گرت میل نویست. من بهت میگم این اندرز من مولانا رو به گوش خود آویزان کن که این تن یعنی خواسته های نا در واقع بی انتهای مادی، بندن یعنی زنجیرن، زنجیر قویه و انتها نداره این خواسته ها. کهنه بیرون کن گرت میل نویست، این افکار کهنه، این خواستنی های کهنه، این روش زندگی کهنه، اینا رو بریز دور. هر لحظه خودت رو نو کن گرت میل نویست. اگه دوست داری که نو بشی، اگر میل نو شدن داری، لب ببند و کف پر زر برگشا. نمیخواد اینقدر حرف بزنی، سخن نگو. این کف یعنی کف پر زر، این دست پر از سخاوتت رو باز کن، لب ببند و کف پر زر برگشا. بخل تن بگذار و پیش آور سخا. بخل رو بذار کنار، یعنی تنگ چشمی رو کنار بذار و سخاوت پیش بیار، کرم و بخشش پیش بیار. ترک لذت ها و شهوت ها سخاست، هر که در شهوت فرو شد بر نخواست. حالا یکی از معانی سخا و سخاوت هم اینه که انسان از لذت ها و شهوت یعنی میل بیش از حد به مادیات این جهانی چشم بپوشه، و این خودش سخاوته. یعنی انسان بزرگواری کرده، سخاوتمندی کرده، بخشش کرده و از بسیاری چیزها گذشته در درون خودش و در زندگی خودش، هر که در شهوت فرو شد برنخواست. شهوت هم فقط به میل جنسی و سکسی نمیگن، میل شدید در هر کاری رو بهش میگن شهوت. و هر کس در شهوت فرو بره، میل البته به کارهای مادی علایق این جهانی، بر نخواست، یعنی به جایی نمیرسه، خلاصه بلند نشد. این سخا، سخا یعنی سخاوت، یعنی بخشش، یعنی دست و دلباز بودن. این سخا شاخی است از سرو بهشت، شاخه ای از درختان بهشته. این سخاوت، یادتون باشه، سخاوت شاخه ای از درخت بهشته. هر که این سخا شاخی است از سرو بهشت، وای او که از کف چون این شاخی بهشت. وای به حال اون کسی که از کف دستش چون این شاخی رو فروهشت. بهشت، بهشت اول در مصرع اول یعنی مینو، یعنی همان بهشت، بهشتی که همه در آرزوی او هستیم. بهشت دوم یعنی فرو گذاشت، از هشت یعنی گذاشت، بهشت یعنی فرو گذاشت، رها کرد. وای او که از کف چون این شاخی بهشت. قربت الوسقاست این ترک هوا، برکشد این شاخ جان را بخ. این ترک هوا و هوس کردن قربت الوسقاست. قربت الوسقا یعنی ریسمان، یعنی دستگیره قوی. میگه اگر هوا و هوس ها رو کنار بذاریم، مانند اینه که به یک دستگیره قوی چنگ زدیم. در قرآن هست که و من یسلم وجهه الی الله و هو محسن فقد استمسک بالعروة الوثقی. یعنی کسی که رو به خدا بکنه و نیکوکار باشه، به یک دستگیره قوی چنگ زده که پشتیبان قوی خواهد داشت در زندگی. یا طبعا یک فرو به طاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقی. کسی که مظهر طغیان در مقابل خدا رو قبول نداشته باشه و به خداوند ایمان بیاره، مانند این است که به دستگیره محکمی چنگ زده. قربت الوسقاست این ترک هوا، این ترک کردن و کنار گذاشتن هوا و هوس قربت الوسقاست. و برکشد این شاخ جان را بر سما، سما این آسمان، که این یا برکشد این شاخ جان را بر سما. این شاخه، این پرسود که سخاوت، جان رو به آسمان میبرد، روان ما رو به آسمان بر میکشد. تا برد شاخ سخا ای خوب کیش، مر تو را بالا کشان تا اصل خیش. تو رو میبره به اون جایی که دوست داری باشی و به اصل خودت بر میکشد. یوسف حسنی و این عالم چو چاخ، چقدر منزلت و کرامت انسانی رو بالا میبره مولانا، که هست در واقع اشرف مخلوقات. برای چی میگن به ما گفتن اشرف مخلوقاتی؟ میگه یوسف حسنی، تک تک ما آدمیان میگه یوسف حسنی و این عالم چو چاه. میگه تو مانند حضرت یوسف هستی و زیبایی، و این عالم مثل چاه میمونه، همون چاهی که حضرت یوسف در زندانی شده بود، انداخته بودنش توی چاه. یه کاری بکن در بیا، یک ریسمانی برای تو میفرستن از او بیاد بیرون. وین رسن صبر است بر امر اله، رسن یعنی ریسمان، و ریسمانی که برای تو میفرستن در واقع صبر بر امر خداوند، یعنی کارهایی که خدا گفته بکن، کارهایی که نگفته نه. یوسف حسنی و این عالم چو چاه، وین رسن صبر است بر امر اله. یوسفا، به امثال من میگه ها، یوسفا آمد رسن در زن دو دست. میگه ریسمان رو انداختن تو چاهی، دو دستاتو بیار بالا و ریسمان رو بگیر. از رسن غافل مشو، بیگه شده است. از این ریسمان غافل نشو، بگیر و باش برو بالا، چون با ریسمان دو تا کار میشه کرد، هم میشه باش پایین رفت تو چاه رفت، هم میشه باش بالا اومد و بیرون رو دید، عالم پرنشاط و پر از طراوت بیرون چاه رو دید. حمدلله کین رسن آویختم، فضل و رحمت را به هم آمیختم. مولانا میگه خدا رو شکر میکنیم یک چنین ریسمانی رو در این جهان برای ما به وجود آوردن که ما از این چاه بیایم بیرون. و این ریسمان چیه؟ این ریسمان همه تعالیم پیامبر گرامی اسلام، تعالیم بزرگان، اولیاء خدا و از جمله همین تعالیم مولانا است. میگه خدا رو شکر میکنیم که این ریسمان رو آویختن و فضل یعنی بزرگواری و رحمت رو به هم آمیختن، تا نبینی عالم جان جدید عالم بس آشکاره، تا ببینی عالم جان جدید عالم بس آشکاره ناپدید. که ما از این ریسمان در بیاییم و عالم جدید رو ببینیم. بیت بعدی است که به همین جا بنده با اجازتون تمام میکنم و چون نمیدانیم که این جلسه آخر هست یا نیست، یک گزیده دعایی براتون آوردم از مثنوی که اون یه صفحه ایست و من دیگه شرح نمی کنم، فقط برای این که در واقع مجلس برکتی داشته باشد، برکت بیشتری داشته باشد، این دعا رو می خونیم. دعای خوشی است و توصیه می کنم که اینو حتی الامکان سعی کنید اگر نه همه ابیاتش رو، لااقل بعضی از ابیاتش رو حفظ کنید. ای کمینه بخششت ملک جهان، ای کمینه بخششت ملک جهان، من چه گویم چون تو میدانی نهان. ما نبودیم و تقاضامان نبود، لطف تو ناگفته ما میشنود. ای دعا ناگفته از تو مستجاب، داد دل را حد زمان صد فتح باب. تو بهاری ما چو باغ سبز و خش، او نهان و آشکارا بخششش. تو مثال شادی و ما خنده ایم، که نتیجه شادی فرخنده ایم. ای خدا ای فضل تو حاجت روا، با تو یاد هیچ کس نبود روا. بعد از این ما دیده خواهیم از تو بس، بعد از این ما دیده خواهیم از تو بس، تا نپوشد بحر را خاشاک و خس. ای کریمی که کرمهای جهان، محو گردد پیش ایثارت نهان. کم نخواهد گشت دریا زین کرم، از کرم دریا نگردد بیش و کم. آب دریا جمله در فرمان توست، آب و آتش ای خداوند آن توست. گر تو خواهی آب و آتش خوش شود، ور نخواهی آب هم آتش شود. این دعا هم بخشش و تعلیم توست، این دعا هم بخشش و تعلیم توست، ور نه در گلخن گلستان از چه روست. هم دعا از تو اجابت هم ز تو، ایمنی از تو محابت هم ز تو. ما ز آز و حرص خود را سوختیم، ما ز آز و حرص خود را سوختیم، این دعا را هم ز تو آموختیم. عفو کن زین بندگان تن پرست، عفو از دریای قهر اولاتر است. لذت انعامت از ما وامگیر، لذت انعامت از ما وامگیر، نقل و باده و جامت از ما وامگیر. منگر اندر فعل ما وقت نظر، اندر اکرام و عطای خود نگر. گر خطا گفتیم اصلاحش تو کن، مصلحی تو ای تو سلطان سخن. گر خطا گفتیم اصلاحش تو کن، مصلحی تو ای تو سلطان سخن. و سلام خدا بر شما باد.